در خصوص تجارت اموال تاریخی فرهنگی مجاز، که البته این شامل اشیای زیرخاکی نمیشه، که این ساماندهی بشه و در قالب یک مجموعه دستورالعمل هایی اونایی که متقاضیه
برای مجموعه داران
بله این هم هستن بیان از این قانون تجارت اشیای تاریخی فرهنگی استفاده کنن. اما ما به واسطه قوانینی که در قانون اساسی کشور دیده شده، همینطور قوانین بازدارندهی که در مجازات اسلامی کتاب تعزیرات به طور ویژه در مورد اموال تاریخی فرهنگی اومده، حتی اشیای تقلبی هم ما قانون مشخصش رو داریم، ماده قانونیش رو، ما نمیتونیم مجوزی بابت تحصیل و خرید و فروش اشیای زیرخاکی
من آقای دکتر فکر میکنم میانه صحبت رو یه بار برای همیشه باید تصمیم بگیریم. مردم در منازلشون خیلی از پدر بزرگشون مادر بزرگشون اشیایی دارن که اینا رو واقعا نرفتن زمین رو بکنن، دارن ما خودشونه. ما یک بار برای همیشه تصمیم بگیریم اینا رو شناسنامه دار بکنیم، یعنی بیایم اینا پول پرداخت بکنن، شناسنامه بگیرن، مثل سند خونه، نقل و انتقال هم با نظارت وزارت خونه داخل ثبت بشه، ولی باز تحمیل نشه. ببینیم من همش دارم میگم ما بیایم ایجاد اشتغال بکنیم، ایجاد درآمدزایی بکنیم، اینو مشخص بکنیم، کسانی که دارن اولا مجوزاتشون داشته باشن، اصل و فرعش مشخص بشه، میخوان نقل و انتقال بدن، آقا ما مادر بزرگ من بوده، ما جد من بوده، رسیده به دست من، میخوام به این موزه بفروشم، میخوام به این فامیلم هدیه بدم، میخوام این رو اونجا بنویسم، طبق اینا برن زیر چتر حمایتی دولت که مشخص باشه اموال شخصیشون. از طرف دیگه فردا هر چیزی که میاد بیرون بگن آقا از امروز هر کی گرفتیم نداشت ظرف مثلا یه سال همه شناسنامه دار بشن، هر کی دیگه نداشت نداره، فردا اگه اومد این قاچاقه یا اگه اومد این طوریه. ببینید باید یک بار برای همیشه ما تعیین تکلیف بکنیم اموال مردم رو، نه اموال، چون واقعا من دیدم افرادی هستن در خونه هاشون که نسل در نسل بهشون قرآن هایی رسیده که این قرآن ها رو اصلا نمیتونن جای ارائه بکنن، ولی واقعا بهشون رسیده. یا موزه شخصی ما در تهران داریم، آقای دکتر شما که بهتر مستثر هستید، موزه خصوصی، این همه سکه از کجا اومده؟ میدونین چی میگم؟ یعنی این تکلیف بکنیم که دیگه شفاف بشه همه چی.
خب ما این اداره کل موزه ها اموال تاریخی فرهنگی که در وزارت خونه مستقر هست، اونجا به طور تخصصی این حوزه رو مدیریت کردن و میکنن، مجوزهای موزه رو صادر میکنن، مجوزهای مجموعه داری رو، و همه ضابطه مند شده و دستبندی شده و قوانین و مقررات خودش رو داره، و ما هر ساله تعدادی متقاضی مجموعه داری داریم در حوزه های تخصصی که مجموعه هاشون رو معرفی میکنن، مستندسازی میشه و زیر نظر وزارتخونه به فعالیتشون ادامه میدن، اونایی که علاقمند و متخصص در این حوزه هستن. در مورد اشیای اموال مجاز مثل قرآن های خطی اینه، اگه جز نفایس ملی باشن خب توسط خود وزارتخونه خریداری میشه، که ما در سالیان گذشته داشتیم مواردی که نفایسی رو از نسخ خطی، از آثار نقاشی زیرلاکی، نقاشی های نفیس، مینیاتورها، اینها رو خریداری کردن، یا حتی پارچه، لباس، پوشاک تو حوزه مختلف و جز نفایس بودن، الان در موزه ها نگهداری میشه. خب اما در مورد اموال زیرخاکی که به طور انفرادی هست، ما پیشنهادمون اینه که خیلی تک و توک، اگه اینها پراکنده جایی هست اینها رو هدیه میدن. ما داشتیم مواردی، پیشنهادمون اینه که اینها رو به میراث فرهنگی که متولیش هست تحویل بدن. چون ببینید وقتی یک شیء رو ما از اون کانتکس باستانی جدا میکنیم، از اون بستر تاریخی فرهنگی، از اون لایه، به هر دلیلی دو نسل قبل این رو در آورده و به من رسیده، تا یک زمانی ممکنه ما بدونیم این مربوط به کجا هست، ولی عملا هیچ هویتی نداره، هیچ سندی نداره، هیچ مدرکی نداره. به همین دلیل بسیاری از موزه هایی که با اشیای قاچاق توی دنیا شکل گرفتن، توی کشورهای مختلف، وقتی اون لیبل توضیحات رو میخونید محل کشف رو نزده، چون عمدتاً از حفاری غیر مجاز، و این از نظر تاریخی فرهنگی ارزش مطالعاتی نداره، یعنی به دانشمندا، به محققین
خصوصی کمک نمی‌کنه. شما دکتر دارید از منظر با علمی نگاه میکنید، درسته. من میگم که یعنی خیلی راحت ها، نمیدونم حالا به چه شکلی، من میگم که اگه مثلا من قدرت این رو داشتم میومدم یه کار ببینه، همه چی به اقتصاد ربط داره. من نمیتونم به مردم بگم اینو بیارین هدیه بدید، ولی اگه بهش بگم بیا هدیه بده، اسمتو میذارم تو این لوح،
بله
مشخص میکنم و اینم بهت کادو میدم، یه اعتبار مالی دارم. حالا این پول از کجا میاد؟ از همونجا که دارم کارشناسی میکنم. ببینین همه چی که معاصرم داریم، من خیلی چیزا قدیمی، سماور داریم ما رو 30 سال پیشه 40 سال پیشه. ما میگیم بیایم اینها رو مشخص بکنیم، شناسنامه دار بکنیم، بعد راهکار بدیم. یعنی میایم بهشون بگیم اوکی این چیه، شما قدیمی، این به درد شما نمیخوره که تو خونه نگه داری، این ارزش مطالعاتی داره، میتونه تکمیل بکنه، بیاید اینجا ببخشید به ما، اگه دلت خواست هدیه بده من. این جایگاهو داری. یعنی به یه شکلی هم از این طرف ما یه خلاهایی داریم که انشالله امیدوارم در آینده سریعتر اصلاح بشه. خب آقای دکتر عزیزاد، صحبت پایانی خواهش میکنم در حد یک دقیقه.
خیلی تشکر میکنم از شما که این فرصت رو گذاشتید، هرچند توی زمان محدود بحث خیلی گسترده و مفصل بود.
قبل از برنامه شما گفتید 2 ساعت زیاده، ولی الان میبینید کمه واقعا،
چون خیلی مباحث متنوع شد. اما خب به هر حال این محوطه و تپه‌های باستانی لایه به لایه، ذره به ذره خاک اونها، اسناد تاریخی فرهنگی مردم این کشور هستن، بسیار بسیار ارزشمندن. مردم هم قطعا این رو میدونن. اگر ادهی با از تصورمون این هست و باورمون به نوعی که دنبال روی یک کانال اینستاگرام، پیج اینستاگرامی بشن در مورد حفاری غیر مجاز، اونها فقط از روی کنجکاوی هست، ولی شاید در حد همون چند تا ماشینی که دنبالشون تو بیابون راه افتادن پیروانی داشت. به هر حال مردم آگاه هستن، ولی قطعا ما هم وظیفه نظارتی خودمون رو مردم بدونن که داریم انجام میدیم، کار کارشناسیمون رو انجام میدیم و نهایت تلاشمون رو میکنیم که
بسیار عالی. خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای دکتر مرتضی ادیب‌زاده، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران. آقای علی توسل‌پور گرامی، صحبت پایانی در حد یک دقیقه.
خدمتتون عرض کنم که ابتدا تشکر میکنم از شما و همکارانتون برای برگزاری این برنامه که ما فرصتی دادید بتونیم مطالب به مورد
حالا انشاءالله در آینده ما اصلا یه بخش مختص یگانه حفاظت خواهیم داشت که انشاءالله در خدمت سردار و همکاران محترم شما خواهیم.
و این که میخواستم خواهش کنم که با توجه به مباحثی که پیش اومد، ما چاره ای نداریم به جز آگاه سازی عمومی و آموزش عمومی و همکاری همه دستگاه ها، و بیایم میراث فرهنگی رو صرفا در یک وزارتخونه نبینیم و بیایم به عنوان یک موضوع ملی، همونطور که در قوانین بالادستی هست، همونطور که در آیین‌نامه حفاظت بهش اشاره شده، از ظرفیت همه دستگاه ها، دستگاه های آموزشی، امنیتی، حفاظتی، فرهنگی، همه استفاده کنیم که انشالله در سالهای آینده بتونیم از اینی که هستیم بهتر باشه.
خیلی ممنون، متشکرم از جناب آقای علی توسل‌پور، معاون حفاظت امنیتی یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس اداره مشارکت های اجتماعی حفاظت. خب امین خرمی عزیز، ما صحبتمون تمام شد. تمام که نمیشه، اگه ادامه می‌خواستیم بدیم شاید 6 7 روز دیگه.
بله متاسفانه شتاب ثانیه‌ها دیگه این اجازه رو به ما نمیده. بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر فرح‌بود عزیز، مهمانان عالی مقامی که شرف حضور داشتن در استودیو، و البته شما ناظرینان که تا این لحظه با برنامه خودتون رواق تماشا همراه بودید. یک بار دیگه کوتاه عرض می‌کنم که درگاه اینترنتی ایران صدا این فرصت رو برای شما فراهم میکنه که هر کدوم از برنامه‌هایی که در حقیقت ممکن است به هر دلیلی شما فرصت شنیدنش رو از دست داده باشید، با یک جستجوی خیلی ساده نام برنامه و روز اون برنامه رو بتونید بارگیری کنید و هر فصل و فضایی که مقدور بود برنامه خودتون رو گوش بدید. از اینکه همراه بودید تا این لحظه با رواق تماشا از شما بی‌نهایت سپاسگزارم و امید که این بحث‌ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصت شنیدن بعد، شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
برنامه رواق تماشا بود که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو مطلع بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش مهدونی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی را رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
زیر پاف تداندلی که بحر تو ندرزد، شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران دور از دامان دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
همسفران شب، وقتتون به خیر و به مهر باشه. انشاءالله ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در این دل شب بیدار هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. اما ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان در کنار ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. ما هر روز برای شما یک مسابقه ای رو ترتیب دادیم که شما میتونید در اون شرکت بکنید تحت عنوان یک سوال یک برنامه. شما شنوندگان و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه در مسابقه ما شرکت بکنید. دو روش شرکت در مسابقه برای شما وجود داره. روش اول، ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 301035 و روش دوم کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. اما بخش آرشیو در صفحه برنامه هم در سایت شبکه مسیری هست که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35.
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
در روزهایی که همه ما درگیر مقابله و مبارزه با ویروس لجباز، منحوس و سمج کرونا هستیم، استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش مؤثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با آغاز به کار کسب و کارها، شهرها شلوغ‌تر و ترددها هم بیشتر شدند. این موضوع لزوم توجهی به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دو چندان کرده. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد، اما این سازمان در دستورالعمل جدید خودش استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش مؤثری در کنترل این ویروس داشته باشه. پس بیایید تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده، برای امنیت و حفظ سلامت خودمون و دیگران حتما ماسک بزنیم. حتما شنیدید که مقام معظم رهبری هم فرمودن که من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینهامون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردید. یعنی این نشون دهنده این است که کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده. که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چیکار کرد. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنهو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنش دو نفر سه نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنه. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم. هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه. خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل در خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون لبریز از آرامش باشه. در حالی که ساعت 3 بامداد هست، همچنان با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو و نوبت رسید به پخش برنامه راه روشن.